بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون فرض مورد بحث ما اونجایی بود که اگر شاهدان یا یکی از اون دوتا در فاصله بین اقامه شهادت و حکم حاکم معلوم بشود که در همون زمان فسق براشون پیدا شده، این فرض مورد بحث ماست که در حال اقامه شهادت واقعا عادل بودند و بعد از اقامه شهادت قبل الحکم واقعا فاسق شدند. البته این خودش دو صورت داره. یک صورت این که قبل حکم الحاکم برای خود حاکمم معلوم میشه این معنا، اگر فاصله ای بین اقامه شهادت و حکم حاکم باشه و در این فاصله اینها فاسق شده باشن، خود حاکمم میفهمه که اینها فاسق شدند. حالا بحث در این است که آیا حاکم میتواند بر طبق شهادت اینها که در حال عدالتشون واقع شده حکم بدهد یا نه؟ یه فرض این است که حاکم حکم داده و بعد الحکم معلوم می شود که اینها در فاصله بین اقامه و حکم سارا یا سار احدهما فاسقین او فاسقا، که اینجا نزاع در انتقاض و عدم انتقاض حکم و عبارت تحریر الوسیله به لحاظ اینکه تعبیر به عدم انتقاض میکنه معلوم میشود که ناظره به این صورته، لکن حالا فرقی نمیکند، در تعبیر فرق میکنه. اگر بعد الحکم باشه صحبت از انتقاض و عدم انتقاض، و اگر قبل الحکم باشه صحبت از جواز الحکم و عدم جواز الحکم، و الا در ادله و وجوهشون فرقی بین این دو صورت نمی کند. این مسئله خب یک مسئله است که مرحوم محقق در کتاب شرایع در کتاب الشهادات این مسئله رو عنوان کرده، که کتاب الشهادات جلد 41 جواهر صفحه 218 به عنوان یک مسئله مستقلم ایشون این فرض رو مطرح کرده و عنوان مسئلهش هم اینه که لو شهدا ثم فسقا، اگر اینها شهادت بدن یعنی فی حال العداله، بعد از آنی که اقامه شهادت کردن سارا فاسقین. حالا فسقشون به تعبیر صاحب جواهر ولو به این که یک کفری ازشون صادر بشه، یه ارتدادی ازشون تحقق پیدا بکنه، همش معنای فسق این معاصی که در ذهن ما هست نیست. اون وقت صاحب شرایع نظرشون اینه که آیا در این صورتی که اینها در حال اقامه شهادت عادل بودن و شهادت دادن فی حال العداله ثم عرض لهما اول احدهما الفسق، آیا حاکم شهر می تواند بر طبق شهادت اینها شهادت بده یا نه؟ می فرماید که بله می تواند شهادت بده. البته فعلا بحث در حق الناس، حالا در حقوق خدا بحثش رو بعد عرض می کنیم انشاءالله. در حقوق الناس می فرماید می تواند به شهادت اینها ترتیب اثر بده و حکم بکند. چرا؟ تعبیر ایشون و تعلیلشون اینه، می فرماین لأن المعتبر بالعداله، حالا تعبیر به با هم میکنه ایشون، بالعدالت حال الاقامه، اونی که ملاک و میزانه عدالت در حال اقامه شهادته. حالا بعد از اقامه شهادت اگر فسقیم براشون عارض بشه، که نه این ارتباطی به حکم حاکم شهر نداره. لکن مسئله خلافیه و مورد اختلاف نظر حتی از فقیه واحد شیخ طوسی در بعضی از کتابهاشون فرمودن که میتواند حکم بده، در بعضی از کتابها فرمودن نمیتواند حکم بده. علامه هم در کتابهای مختلفشون نظرات مختلفی در این مسئله دادن، لکن اکثریت، حالا اگر به حد شهرتم نرسه، اکثر طرفدار این موضوعند که نمیتواند حکم بده اگر در حال حکم شاهدین از عدالت خارج شدند، حاکم شهر نمیتواند حکم بدهد. برای این نتوانستن وجوه زیادی ذکر شده که بعضی از این وجوه یا اکثرش قابل جوابه، بعضی از این وجوه هم محل اشکال، یک جواب روشنی برای او نمیتوانیم پیدا بکنیم. حالا روی هم رفته وجوهی که از کلمات اینها و کلمات صاحب جواهر استفاده می شود عرض بکنیم. ضمناً یکی دو تا مسئله در دو طرف قصه این تقریبا مسلمه. یک مسئله این است که اگر شاهدین در حال شهادت که خب عاقل عادل بودند، اگر بعد از شهادت عرض لهم الجنون یا عرض لهم الاغماء، نه اینکه از عدالت خارج شدن، حالت جنون براشون پیدا شد یا برای یکیشون، یا حالت اغماء برای یکیشون یا هر دو پیدا شد، آیا در این صورتی که جنون عارض بر اقامه شهادت باشه یا اغماء، حاکم شهر نمیتواند حکم بکند؟ گفتن میتواند. عروض جنون مانع از حکم حاکم نیست. اینها مثلا در حال اقامه شهادت هم متوجه بودن، عاقل بودن، عادل بودن، حالا جنونی که عارض شده این مانعیت نداره از اینکه حاکم حکم بکند. این تقریبا در این طرف قصه مسلمه. در اون طرف قصه این مسئله مسلمه که اگر که این مسئله رو در کتاب شهادات هم مطرح می کنند و اون این است که ما اگر دو جور بیانه داشته باشیم، یک بیانه ای به عنوان شاهدین بر اصل قضیه مطرحند، یک بیانه ای هم به عنوان شاهدین بر شهادت اون دو شاهد اول مطرحند، که اون اولیا رو ازشون تعبیر به شهادت الاصل می کنند و دو جمعی ها رو ازشون تعبیر به شهادت الفرع می کنند، که این شهادت الفرع روی اصل موضوع شهادتی ندارند، لکن روی شهادت اون شاهدین اصل اقامه شهادت می کنند. اون وقت مسئله‌ای که به ما ارتباط داره و تقریبا در این طرف قصه واقع شده اینه که گفتند اگر شاهدین اصل در حین اقامه شهادت خودشون اینها عادل بودند، اما حاکم میخواد بر طبق شهادت فرع حکم بکند، گفتن در حالی که حاکم بر طبق شهادت شاهدین فرع میخواد حکم بکنه، اون شاهدین اصل باید بر عدالت خودشون باقی باشند، اما اگر اون شاهدین اصل بعد از اقامه شهادتشون از عدالت خارج شدن و حالا حاکم شهر بر طبق شهادت فرع میخواد حکم بکنه، چون شاهدین اصل از عدالت خارج شدن بعد اقامت شهادت، حاکم نمیتواند حکم بکند. اینم تقریبا مسلمه بین اینهاست در این طرف قصه که نمیتواند حکم بکنه. در طرف جنون جواز الحکم تقریبا مسلمه، در این طرف عدم و جواز الحکم مسلمه. حالا اینها رو ما بیاییم بگیم از هیچ کدامشون استفاده نمی کنیم، شاید یک تسلمی و یک اجماعی برخلاف قاعده مثلا در کار بوده، لذا این دو مورد رو کنار میگذاریم و به ادله دیگر تمسک میکنیم، ببینیم آیا نتیجه ادله دیگر عدم و جواز الحکم در ما نحن فی یا انتقاض الحکم در این فرضی که در تحریر بیان می کنند، یا همون طوری که محقق در شرایع فرموده نتیجه جواز الحکم و در ما نحن فیه عدم و انتقاض الحکم، همون طوری که امام بزرگوار با کلمه کذا این مطلب رو ترجیح میدهند. ادله ای که اینها اقامه میکنند مثلا از این قبیله که اگر حاکم شهر بر طبق شهادت اینها حکم بکند، این عنوان حکم بر طبق شهادت فاسق تحقق پیدا میکنه. خب این دلیل که به ظاهر مخدوشه، برای اینکه حکم حاکم به استناد حال فعلی شاهدین نیست، حکم حاکم به استناد اقامه شهادت اینهاست و فرض این است که اینها در حال اقامه شهادت عادل واقعی بودند و ثم عرض لهم الفسق، نه اینکه ما خیال میکردیم اینها عادلند، عادل واقعی بودند. بعد برای اینکه انسان حالات مختلفی ممکنه برش پیدا بشه، این دوتا عادل واقعی هر دو یا یکیشون اتصاف به فسق پیدا کردن، لذا این دلیلشون دلیل حسابی نیست. گوش بدید آقا، بحث به ظاهر نیست، بحث در عدالت واقعی است. من هی تکرار میکنم. بله خب چرا؟ این همه من از دیروز دارم هی تأکید میکنم که انسان حالات واقعیش مختلفه، عادل واقعی ممکنه فاسق واقعی بشه. گوش نکردید حرف دیروز من، آیه‌ای که دیروز خوندم جواب همین حرفا بود. و اما وجه دیگری که اینها اقامه میکنند، اون وجه یکیش باز عبارت از این معناست که شاید هم به حرف ایشون برگرده، یه تخیلی کردن، گفتن اگر کسی حالا فاسق شد دیگه ظن به عدالت در حال اقامه شهادتش ضعیف می شود. این حرفم جوابشو عرض کردیم، ظن به عدالت اگر مقصود علم به عدالت عروض فسق، حالا چه ربطی به علم به عدالت در زمان اقامه شهادت داره؟ خیلی ها رو انسان پشت سرشون نماز میخوانه، حتی عالمن به عدالت هم، بعد یک فسقی ازشون ملاحظه می کند، علم به فسق برای او پیدا می شود. پس مجرد اینکه عارض شد مسئله فسق، خصوصا اگر فرض کنیم موجبشم این بود که یک ردهی یک کفری ازشون صادر شد، یا مثلا یک دروغی بنابراین که از گناهان کبیر است، خب به مجرد این یک دروغ از عدالت ساقط میشه، اما این سبب نمیشود که اون عدالت قبلیشم مورد تزلزل قرار بگیره. عدالت قبلی سر جای خودش، اما این دروغ گفتن یا مثلا غیبت کردن که یک امر متداول و یک گناه متعارفی است که خیلی هم ترتیب اثر به او داده نمی شود. حالا اگر این عادل واقعی آمد یک غیبتی کرد، این سبب می شود که ما حکم بکنیم به اینکه عدالت هم قبلا نداشته، یا اینکه الان به واسطه این غیبت ارتکاب گناه مثلا کبیر پیدا کرده و سار فاسقا. پس اینکه به صورت یک چیزی شبیه شک ساری که شما در کتاب استصحاب در فرق بین استصحاب و شک ساری این مطلب رو ذکر می کنید که در استصحاب شک با یقین مخالفتی نداره و منافاتی نداره، برای اینکه یقین به حالت سابقه متعلقه و شک به حالت فعلی متعلقه. اما به خلاف شک ساری که شک ساری شک در همون متیقن سابقه و حالت سابقه متیقن دیگر به این معنا تحقق نداره، شبیه اون رو بخواید اینجا ذکر بکنید، اگر مقصودتون از ظن به عدالت همون علم به عدالت باشه، که علم به عدالت معناش این نیست که حالایی که فسق عارض شد علم به عدالت از بین بره، و اگر ظن به عدالت هم همون ظن به عدالت در مقابل علم بگیرید، ما در رابطه با عدالت چیزی به نام مظنه نداریم، کما اینکه بعداً هم انشاءالله اشاره میکنیم. یا انسان باید عالم به عدالت باشه، یا اینکه یک چیزی رو شارع خصوصا به عقلا هم ارتباطی نداره در باب عدالت امار قرار داده به نام حسن ظاهر، و در اون حسن ظاهر موضوعش که تحقق پیدا کرد ظن شخصی هم لازم نیست. اگر کسی ظن شخصی به عدالت هم براش پیدا نشه، لکن حسن ظاهر اون اماره تعبدیه شرعیه اگر تحقق داشته باشد، این کفایت میکنه. پس کلمه ظن به عدالت و تضعیف ظن به عدالت و امثال ذلک، اینها نمیتونه در اینجا دلیل باشه. چیزی که یه قدری محل تردیده و شاید از کلام صاحب جواهرم استفاده میشه که تمایلی به این وجه و به این دلیل داره این مطلبه که ما یک روایات و ادله زیادی داریم که ازش استفاده می شود که شهادت الفاسق این باید مردود واقع بشه و حاکم شهر به شهادت الفاسق اعتنایی نکنه. کسی بیاد این حرف رو بزنه که از این استفاده می شود که اگر قبل الحکمم فسق برای او عارض شد استفاده می کنیم که لا یعتنا به شهادت، و به عبارت دیگر تقریبا یک اطلاقی برای این روایات و ادله ما به دست بیاریم که مقصود از فاسق خصوص فاسق حال اقامت شهاده نیست، حتی فاسق قبل الحکم ولو بعد اقامت شهاده اینم مشمول این ادله است. و اگر شما بگید ما شک در این معنا داریم، چون خود مسئله قضا و جواز القضا یا وجوب القضا یک حکم برخلاف قاعده است، برای اینکه مثل مسئله نیابت میمونه، چه معنا داره که دو نفر مجبور باشن بر طبق نظر قاضی شهر رفتار بکنن؟ این برخلاف قاعده است. لذا گفتیم که در درجه اول مسئله قضا اختصاص به خداوند داره، خداوند هم انبیا رو مأمور به قضا کرده و ائمه ما مأمور به قضا شدن، اونها هم بعضیا رو با یک شرایطی این منصب رو براشون قرار دادن، و الا مسئله قضا برخلاف قاعده است. اگر کسی بگه ما شک داریم که ادله رد شهادت فاسق موردی رو که در حال اقامه عادل باشن و قبل الحکم فاسق بشوند اینجا رو میگیره یا نمیگیره، اصالت و عدم تأثیر القضا فی هذه السوره حکم میکند به اینکه قضاء حاکم در این صورتی که شاهدین یا احدهما در حال حکم فاسق شدن حکمش نفوذ نداره، حکمش اثر نداره، رفع تنازع و فصل خصومتش بلا اثره. عمده دلیلی که در این باب می شود روش نفی و اثبات کرد عبارت از این دلیله که عرض کردیم صاحب جواهرم ازش نه به صراحت و نه به ظهور بلکه استشمام میشه که تمایلی به این معنا دارد که از اون ادله یک اطلاقی استفاده کنه و در صورت شکم از راه اصالت العدم و در نتیجه برخلاف نظر محقق علیه الرحمه که می‌فرمود می‌تواند حکم بکند بر طبق شهادت دو شاهدی که این مسئله برش پیش آمده، کنه ایشون تمایل به این معنا پیدا می کند که نمی تواند حکم بکند، باید شاهدین همونطوری که در حال اقامه شهادت عادلن این عدالتشون تداوم پیدا بکنه تا زمان حکم حاکم. بله بعد از آنی که حاکم حکمش تمام شد، اینها از محکمه بیرون رفتن، فصل خصومت تحقق پیدا کرد، حالا شاهدین از عدالت خارج بشن، هیچ لطمه ای به مقام حکم حاکم نمیزند. عمده دلیل در مسئله اینه و انصافش هم این است که این دلیل رو نمیتواند انسان قبول کنه و نمیتواندم رد بکنه این دلیل رو، مخصوصا با توجه به اینکه در مسئله شهادت فرع و شهادت اصلم نظیر این معنا گفته شد، در مسئله عروض جنون نظیرش گفته شده. لذا اینی که امام بزرگوار تقریبا می‌فرمایند اشبه این است که حکم منتقض نمیشه و در صورتی که ما عرض میکنیم یجوز الحکم، یک مسئله روشنی نیست و انسان نمیتونه ترجیح بدهد عدم جواز حکم را یا ترجیح بده جواز حکم را. جدن مسئله مشکله و انسان نمیتواند به احد طرف این مسئله یک اطمینانی و براش یک رجحانی قائل بشود. محقق در همون جایی که عرض کردم میفرماید که در حقیقت این مال حقوق آدمیه، اما در حق الله تقریبا، حالا با اضافه ای که من می کنم، ما سه جور حق الله داریم. یک حق الله محض داریم که اصلا پای حق الناس و شائبه حق الناس به هیچ وجه درش مطرح نیست، مثل مثلا حد خمر، حد لواط، حد زنا و امثال ذلک که عنوان حق الناس هیچی درش مطرح نیست. بعضی از حق الله هایی داریم که تقریبا یک جهتش حق الناس، یک جهتش حق الله، ولی مشخص از همه، مجزای از همه، مثل باب سرقت. این در باب سرقت یکی مسئله قطع الاصابع، یکی مسئله رد المال المسروق من الی اون کسی که ازش سرقت شده. نسبت به قطع الاصابع عنوان حق الله تقریبا محض، گرچه اونجا هم نیاز به تقاضای مسروق من داره، اما نسبت به رد المال الیه اون دیگه حق مسروق منه و دیگه ارتباطی به خدا و حق خدا نداره. اما یک قسمتی از حق الله که در عین اینکه تعددی درش نیست و دو جهت درش نیست، ولی همچی بین حق خدا و حق الناس، مثل حد القذف و حد القصاص، این طوری که مرحوم محقق مثال میزنه. البته ایشون مسئله سرقت و مطرح نمی کنه، ولی در حد القذف و حد القصاص همچی یه گوشش به خدا میخوره، یه گوشش هم به مردم ارتباط داره. حالا در اونجایی که حق الله محض باشه، ایشون میفرماید چون حق الله محض مبنی بر تخفیف و الحدود و تدرع و به شبهات داریم و اینجا هم چه شبهی بالاتر از این شبهی که در مسئله ما معنونه، اینجا میگیم اگر شهودش قبل حکم الحاکم با اینکه مثلا زنا و لواط احتیاج به 4 شاهد داره، اگر همشون یا یکیشون قبل از آنی که حاکم حکم بکند فسق براشون پیدا شد، روی الحدود و تدرع و به شبهات حاکم حکم نمی کند و حدی ثابت نیست. در مسئله سرقتم که عرض کردیم، در مسئله حد القذف و القصاص اول ایشون می فرماید فیه ترددون، بعد می فرماید که چون پای حق آدمی در کاره می تونه حکم بکند. خب اگر 2 نفر شهادت به یک قتل عام دادن ثم عرض لأحدهما الفسق، خب حاکم اینجا اگر حکم به قتل عام نکنه مسئله قصاص کنار میره، و اگر مسئله قصاص کنار رفت اون حقی که برای اولیاء مقتول به واسطه قصاص در نظر گرفته شده منتفی می شود، ایشون ترجیح می دهد که اینجا می تواند حاکم حکم بکنه و بر اثر او عنوان قصاص و حد القذف از بین برود. لکن در حد القذفش روی عنوان الحدود تدرع و به شبهات، الحدود جمع محلا بلامه و حد القذف هم غیر مسئله حدی عنوان دیگری برش منطبق نیست، به خلاف مسئله قصاص که قصاص رو حتی فقها ما مجزای از حدود کردند و برای قصاص یک کتاب مستقل، برای حدود کتاب دیگر، کما اینکه برای دیات یک کتاب سومی در نظر گرفتن. لذا اگر الحدود و تدرع و به شبهات به این نحو کلی هم روایتی برش باشه که یادم از صدوق علیه الرحمه به نحو یک مرسله معتبره این روایت رو نقل کرده، شمولش برای قصاص محل تأمله، اما شمولش برای حد القصف به لحاظ اینکه یکی از مصادیق حدوده کسی نمیتواند مناقشه ای در این رابطه داشته باشد. بازم عرض میکنم که این مسئله در کتاب القضا نیست، این مسئله در کتاب الشهادات جلد 41 جواهر صفحه 218 مرحوم محقق به عنوان یک مسئله مستقل مطرح کرده، اونجا مراجعه کنید، خیلی معطل نشید، چون کتاب القضاء جواهرم به لحاظ این بحث های ما خیلی در هم و بر همه، اما این مسئله در کتاب القضاء نیست، در کتاب الشهادات. تا بعد انشاءالله.